فصل 12 تا اینجا. با طلوع آفتاب بیدار شدم و چادرم را جمع کردم. حالا می توانستم در عرض 5 دقیقه کولم را مرتب کنم. وسایلی که روی تخت موتل موهاوی برایم بیگانه بودند، آنهایی که هنوز نسوزانده یا رها نکرده بودم، حالا جای خودشان را داشتند و دقیقاً می دانستم که جایشان کجاست. دستم از روی غریزه به درون کوله می رفت. ظاهراً تقریباً خارج از کنترلم بود. هیولا دنیای من بود. یک اندام بی جان که به من متصل می شد. با وجود آن که وزن و اندازه آن هنوز مفقودم می کرد، دیگر پذیرفته بودم که این باری است که باید حملش کنم. دیگر همچون یک ماه قبل خودم را با آن در تضاد نمی دیدم. من از آن جدا نبودم. هر دو یک نفر شده بودیم. همچنین وزن هیولا مرا تغییر داده بود. پاهایم به سختی تخت سنگ شده بودند. به نظر می رسید که عضلات پاهایم قادرند هر کاری انجام دهند. به گونه ای که هیچگاه قادر نبودند. نقاطی از پهلوها، شانه ها و دنبالچه‌ام که بارها و بارها تحت فشار تسمه های هیولا تاول زده و زخم شده بودند، سرانجام تسلیم شده بودند. زبر و قلمبه شده بودند. پوست بدنم به چیزی تبدیل شده بود که برای توصیفش فقط می توانم آن را به بریدگی های روی تنه درخت و مرغ پوست کنده‌ای که در آب جوش غوطه ور شده باشد تشبیه کنم. پاهایم، خوب آنها هنوز به طور کامل و توضیح ناپذیری شل و پل بودند. دو انگشت شست پاهایم هنوز بر اثر فشاری که در سرازیری های سدریاچه تا شهر بلدن به آنها وارد شده بود، بهبود نیافته بودند و ناخونهایشان تقریبا در حال جدا شدن بود. انگشت کوچک پاهایم جوری آسیب دیده بودند که با خودم فکر میکردم سرانجام از پایم جدا میشوند. از پاشنه تا مچ پاهایم را تاولهای دائمی پوشانده بود. ولی آن روز صبح در ایستگاه قدیمی از فکر کردن به پاهایم امتناع کردم. بخش زیادی از پیاده روی کردن در مسیر پاسیفیک کرست به کنترل ذهنی بستگی داشت. تصمیم مصرانه و بی‌پروا برای حرکت به جلو. زخمهایم را با پوست مصنوعی پوشاندم. سپس جوراب‌ها و کفش‌هایم را به پا کردم. سلانه سلانه در اطراف اردوگاه به دنبال پمپ آبی گشتم تا 2 بطری 64 اونسیم را پر کنم. تا 15 مایل خشک و سوزان بعدی که به جویبار ریم می رسیدم، همان بطری‌ها برایم کافی بودند. اوایل صبح بود، ولی همانطور که در جاده قدم می زدم تا به محلی برسم که مسیر پاسیفیک کرست آغاز می شد، گرما را احساس می کردم. برای آغاز روز احساس آرامش و قوی بودن داشتم. از کنار مردابها و نهرهای خشک شده عبور کردم. تا جایی که می توانستم به ندرت جرعه آب می نوشیدم. در اواسط صبح در میان سرازیری که پهنایش حدوداً 1 مایل بود پیاده روی کردم. سرازیری به شدت خشک که پر از علفهای هرز و گلهای صحرایی بود و به سختی سایه‌ای یافت می شد. از کنار چند درخت که مرده بودند عبور کردم. سالها قبل در آتش سوزی کشته شده بودند. تنه هایشان بر اثر سوختن سفید یا سیاه شده بود. شاخه هایشان شکسته و سوخته بودند. در حالی که از کنارشان عبور می کردم، با وجود سکوت اضطراب‌آوری که حاکم بود، مغلوب زیبایی بیروحشان شده بودم. آسمان آبی در همه جا بالای سرم بود، حتی با وجود کلاه و کرم ضد آفتابی که به بازوها و صورتم زده بودم، خورشید پرفروغ و سوزان مرا می سوزاند. در جنوب، پارک لاسن پوشیده از برف بود و در شمال، کوه‌های بلند برفی شستا، سر برافراشته بودند. دیدن کوه‌های شستا باعث شد تا مقداری آرام شوم. باید به آنجا می رفتم. باید از آن عبور می کردم و همه راه را تا رودخانه کولومبیا می رفتم. حالا که از برف جان سالم به در برده بودم، ظاهراً دیگر نمی توانست مشکلی وجود داشته باشد. برای مایل‌های پیش رو تصویری از پیاده‌روی به همراه سهولت و چابکی در ذهنم شکل گرفته بود. هرچند گرمای متناوب خیلی زود آن تصویر را ریشه‌کن کرد. به یادم آورد که بهتر است واقع‌بین باشم. می‌دانستم که اگر بخواهم به مرز اورگون واشنگتن برسم، با وجود پیاده بودن و حمل هیولا روی پشتم، کاری سخت و طاقت فرساست. سرعت پاهایم در طول پیاده روی در مسیر پاسیفیک کرست به طور کلی متفاوت از سفرهای عادی دیگرم بود. مایل ها چیزی نبودند که عبور از آنها ساده جلوه کنند. طولانی بودند. علف های هرز، خاک، تیغه علف ها، گل های شکسته شده بر اثر باد و درخت هایی که سر و صدا می کردند در سراسر مسیر وجود داشتند. با هر قدم صدای نفسها و اصابت پاهایم روی مسیر و به طور همزمان صدای چوب اسکیم را می شنیدم. مسیر پاسیفیک کرست به من آموخته بود که معنای مایل یعنی چه. در برابر تک تک مایل ها حقیر بودم و در روزی که به سوی جویبار ریم می رفتم، در حالی که گرما بیشتر و بیشتر می شد، حقیرتر از همیشه بودم. باد مقداری محکمتر از شلاق گرد و غبار را به مچ پاهایم می کوبید. در میان صدایی که باد ایجاد می کرد، صدایی می آمد که توجهم را بیشتر جلب می کرد. متوجه شدم که صدای ماری زنگی است که به نشانه هشدار دمش را به شدت تکان می دهد و در نزدیکیم است. عقب عقب رفتم و دیدم که ماری در چند قدمی است. دمش را مانند یک انگشت سرزنشگر در بالای بدن چنبر زدهش بالا آورده بود و با صورت خشمگینش به سویم خیز برداشته بود. اگر چند قدم دیگر بر می داشتم، گیرش می افتادم. آن سومین ماری بود که در مسیر با آن مواجه شده بودم. به طور تقریبا مضحکی مار را دور زدم و به پیاده رویم ادامه دادم. بعد از ظهر سایه یافتم و در زیرش نشستم تا غذا بخورم. جوراب ها و کفش هایم را در آوردم و در حالی که نهار می خوردم، تقریبا مانند همیشه پاهای متورم و زخمیم را به کولم تکیه دادم. به آسمان خیره شدم. عقاب ها و شاهین هایی را که در بالای سرم به آرامی اوج می گرفتند و می چرخیدند تماشا کردم. ولی نمی توانستم کاملا آرام شوم. دلیلش فقط مار زنگی نبود. چشمنداز به قدری بی آب و علف بود که می توانستم ببینم تا دور دست ها ادامه دارد. از طرفی احساس می کردم که چیزی در نزدیکیم حضور دارد. نگاهم می کند. منتظر است تا به من حمله کند. بلند شدم و اطرافم را بررسی کردم. خبری از شیر کوهی نبود. دوباره نشستم. به خودم گفتم که چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. سپس وقتی چیزی به شاخه ها ضربه زد از جا پریدم. به خودم گفتم که هیچ چیزی نیست. نباید بترسم. بطری آبم را برداشتم و مقدار زیادی آب نوشیدم. خیلی تشنه‌ام بود. بنابراین آنقدر نوشیدم تا بطری خالی شد. سپس بطری دیگر را باز کردم و از آن نیز نوشیدم. نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم. دماسنج آویخته به کولم در سایه‌ای که نشسته بودم دمای 37 درجه را نشان می داد. در حالی که راه می رفتم ترانه های بامزه می خواندم. آفتاب به قدری سوزان بود که انگار بیشتر یک نیروی فیزیکی حقیقی بود تا گرما. عرق دور عینک آفتابیم جمع شده بود و روی چشم هایم می ریخت و آنها را می سوزان. بنابراین گهگاهی مجبور بودم توقف کرده و عرق را از چشمهایم پاک کنم. باورپذیر نبود که یک هفته پیش در میان کوههای برفی همه لباسهایم را به تن کرده بودم و هر روز در حالی از خواب بیدار می شدم که لایه زخیمی شبنم یخ زده روی چادرم را پوشانده بود. نمی توانستم به درستی آن را به یاد آورم. آن روزهای سفید همچون رؤیا به نظر می رسیدن. در پنجمین هفته پیاده روی تمام مدتی که در زیر گرمای سوزان به سوی شمال می رفتم گرما درست مانند هفته دوم پیاده رویم بود. توقف کردم و دوباره نوشیدم. آب به اندازه گرم بود که تقریبا دهانم سوخت. درمنه و گلهای وحشی سراسر بیابان را پوشانده بود. همانطور که راه می رفتم، گیاهان خارداری که نمی شناختم به پشت پاهایم برخورد می کردن. به نظر می رسید گیاهان دیگری که می شناختم با من صحبت می کردن. با صدای مادرم نامهایشان را به من می گفتند. نامهایی که تا وقتی به ذهنم خطور نمی کردند، متوجه نمی شدم که نامشان را می دانم. هویج وحشی، زاغک، لوپین، همان گلهای نارنجی، سفید و بنفشی که در مینسوتا رشد می کردن. گاهی اوقات، وقتی به همراه مادرم با ماشین از کنارشان عبور می کردیم، او ماشین را نگه می داشت و دسته ای از آنها می چید. متوقف شدم و به آسمان نگاه کردم. پرندگان شکاری همچنان در آسمان می چرخیدن و بالهایشان را به شدت تکان می دادن. با خودم فکر کردم من هیچ وقت به خونه بر نمی گردم. قطعیت این فکر باعث شد تا نفس در سینه‌ام حبس شود و سپس به راه رفتن ادامه دادم. ذهنم کار نمی کرد ولی می کوشیدم تا در بیاب و علفی خسته کننده مسیر سر پا بمانم. حالا علاوه بر مشکلات جسمانی، گرمای سوزان نیز آزار دهنده بود. قدم هایم را می شمردم، تا صد می شمردم و دوباره از یک آغاز می کردم. هر مرتبه که به صد می رسیدم، احساس می کردم که کار کوچکی را از میان برداشتم. سپس دیدم که صد تا نامناسب است. 50 تا 50 تا شمردم. سپس 25 تا 25 تا. سپس 10 تا 10 تا. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. توقف کردم و خم شدم. دستهایم را روی زانوهایم گذاشتم تا برای دقایقی پشتم استراحت کند. عرق همچون عشق از صورتم روی زمین می‌ریخت. فلات موداک با موهاوی متفاوت بود ولی اینگونه احساس نمی کردم. هر دو بد آب و هوا و پر از گیاهان بیابانی بودند. وقتی به مارمولک های خاکستری و قهوه‌ای نزدیک می شدم یا به سرعت برق فرار می کردن و یا سر جایشان می ماندن. به این فکر می کردم که از کجا آب می آرم. کوشیدم که جلوی خودم را بگیرم تا به گرما و میزان تشنگیم فکر نکنم. پس من چی؟ محاسبه کردم. 3 مایل تا مخزن آب فاصله داشتم. 8 اونس از بطری آبم باقی مانده بود. سپس 6 اونس. سپس 4 اونس. خودم را مجبور کردم تا وقتی به مخزن آب نرسیده ام 2 اونس باقی مانده را ننوشم. ساعت 4:30 به مخزن آب رسیدم. پایه های فلزی برج دیدبانی آتش گرفته از دور دیده می شد. در نزدیکی آن در برابر ستونی یک مخزن فلزی قرار گرفته بود. به محض آن که مخزن را دیدم، بطریم را بیرون آوردم و هرچه آب مانده بود نوشیدم. از آن که تا دقایقی دیگر می توانستم بطریم را پر کنم، خوشحال بودم. به محض نزدیک شدن دیدم که ستون نزدیک به مخزن با چیزی که در باد تکان می خورد پوشانده شده. در ابتدا همچون روبان پاره شده به نظر می رسید، سپس همچون لباسی بود که پاره شده بود. وقتی نزدیک شدم متوجه شدم که کاغذ است. روی کاغذ یادداشت‌هایی نوشته شده بود و کاغذ را با چسب به ستون چسبانده بودند و در باد تکان می‌خورد. پیش از آن که یادداشت‌ها را بخوانم می‌دانستم که چه چیزی روی کاغذ نوشته شده. حتی پیش از آن که چشمم به کاغذ بیفتد. آنها به شیوه‌های مختلف ولی با پیام‌های مشابه یک چیز می‌گفتند. آب ندارد. برای لحظه خشکم زد. از وحشت فلج شده بودم. مخزن را بررسی کردم تا مطمئن شوم. هیچ آبی نبود. من هیچ آبی نداشتم. حتی یک جرعه آب. آب نداره. آب نداره. آب نداره. آب نداره. به خاک لگد زدم و مشتی مریم گلی چیدم و رهایش کردم. به علت آن که دوباره کاری اشتباه انجام داده بودم، به علت آن که همچنان مانند اولین روزهای پیاده روی احمق بودم، خشمگین شدم. همان احمقی که چکمه هایی به اندازه اشتباه خریده بود. همان احمقی که این مقدار پول را برای کل تابستان کافی می دانست. و حتی همان احمقی که باور داشت می تواند در این مسیر پیاده روی کند. صفحه های پاره شده کتاب راهنما را از جیب شلوارکم بیرون آوردم و دوباره آنها را مطالعه کردم. دیگر ترسم مانند آن ترس بیهوده‌ای که مدتی قبل وقتی احساس کردم چیزی در نزدیکیم نگاهم می کند نبود. حالا به راستی وحشت کرده بودم. این یک احساس نبود. این یک حقیقت بود. من در هوای 30 و چند درجه مایل ها از منبع آب فاصله داشتم. می دانستم که این وخیم ترین موقعیتی بود که تا به حال در مسیر با آن مواجه شده بودم. تهدید کننده تر از حمله گاو غارتگر، عذاب آورتر از برف. من به آب نیاز داشتم. به زودی به آن نیاز داشتم. همین حالا به آن نیاز داشتم. نیازم به آب را با بند وجودم احساس می کردم. به یاد آوردم که وقتی آلبرت را اولین مرتبه ملاقات کردم، از من پرسید چند بار در روز ادرار می کنم. از صبح پس از ترک کردن ایستگاه قدیمی ادرار نکرده بودم. ادرار نداشتم. تمام آبهایی که نوشیده بودم به عرق تبدیل شده بودند. خیلی تشنه بودم. حتی آب دهانم خشک شده بود. نویسندگان کتاب مسیر پاسیفیک کرست، جلد اول، کالیفرنیا، گفته بودند که نزدیکترین منبع آب قابل اعتماد 15 مایل دورتر در چشمه راک قرار گرفته بود. ولی آنها از آن داشتند که در حقیقت نزدیکترین منبع آب در 5 مایلی مسیر قرار دارد. ولی پیشنهاد کرده بودند که از خوردن آن پرهیز کنید. زیرا در بهترین حالت غیر قابل اعتماد است. البته به احتمال زیاد آن منبع نیز خشک شده بود. با خودم گفتم به هر حال می توانم شانسم را امتحان کنم. با وجود اوضاع بد پاها و وزن کولم با سرعت به سوی منبع آب پیاده روی می کردم. جوری که انگار مسابقه می دادم. احساسی داشتم که انگار می توانستم از جویبار ریم تمام جهان را ببینم. در دور دست ها یک دره وسیع در زیر پایم گسترش یافته و با کوه‌های آتش فشانی که در شمال و جنوب بودند محاصره شده بود. حتی با وجود اضطرابم نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم تا از زیبایی آن به وجد نیایم. بله، من یک خیکی احمق بودم. بله، من فردی بودم که ممکن بود از کمبود آب و گرمازدگی بمیرد. ولی در مکانی زیبا قرار داشتم. مکانی که با وجود سختی‌هایش دوستش داشتم و با پاهای خودم به این مکان آمده بودم. با این فکر خودم را تسلی می دادم. به راه رفتن ادامه دادم. آنقدر تشنم بود که مقداری احساس تب و گرمازدگی می کردم. همونطور که خورشید در حال غروب کردن بود، به هر گردنه‌ای که صعود می‌کردم با خودم می‌گفتم من حالم خوب میشه. یک کم دیگه بیشتر نمونده. تا اینکه سرانجام منبع را دیدم. توقف کردم تا به آن نگاهی بیندازم. حوضچه‌ای با ظاهری وحشتناک و به اندازه یک زمین تنیس بود. ولی درونش آب وجود داشت. از خوشحالی خندیدم و سلانه سلانه به کرانه اطراف منبع نزدیک شدم. اولین 20 مایل را پیاده روی کرده بودم. هیولا را از دوشم برداشتم و روی زمین گذاشتم. به کرانه گلالود آب رفتم و چنباتمه زدم تا دستهایم را داخل آب فرو ببرم. خاکستری بود و به گرمی خون. وقتی دستهایم را تکان دادم، گلهای انتهای حوضچه بالا آمدند و آب را سیاه کردند. دستگاه تصفیه کنندم را بیرون آوردم و به بطری متصل کردم. مایع غیر قابل اعتماد را درون بطری کشیدم. کار با دستگاه تصفیه آب هنوز همچون کار کردن با آن در چشمه بلوط طلایی دشوار بود. ولی در این آب به صورت ویژه‌ای دشوار بود. زیرا تراکم لجن راه فیلتر را مسدود می‌کرد. وقتی یک بطری را پر کردم از خستگی دست‌هایم می‌لرزیدند. جعبه کمک‌های اولیه را آورده و قرص‌های یود را بیرون آوردم. چند تایی از آنها را درون بطری انداختم. به همین دلیل قرص‌ها را آورده بودم. زیرا احتمال داشت که آب آلوده باشد. حتی آلبرت وقتی در چمنزار کندی وسایلی را که لازم نداشتم کنار می‌گذاشت، باور داشت که این قرص‌ها چیزهای خوبی هستند. آلبرت فردایی که این حرف را گفت، درگیر بیماری آب آلوده شد. مجبور بودم تا وقتی قرص‌های یود کارشان را انجام دهند و آب برای نوشیدن مناسب شود، 30 دقیقه منتظر بمانم. به شدت تشنه بودم، ولی حواسم را با پر کردن بطری دیگر پرت کردم. وقتی کارم تمام شد، سایبانم را روی زمین پهن کردم، رویش ایستادم و لباسهایم را درآوردم. با تاریک شدن هوا، بادی ملایم شروع به وزیدن کرد. وزش نسیم ملایم مقداری بدن اوریانم را خنک کرد. فکر نمی کردم که کسی در آنجا مرا ببیند. در طول روز هیچ کسی را ندیده بودم و حتی اگر فردی می آمد به علت گرمازدگی و خستگی در بوداغانتر از آن بودم که توجه کنم. به ساعتم نگاه کردم. از زمانی که قرص‌های یود را درون آب انداخته بودم 27 دقیقه می گذشت. معمولاً با رسیدن شب گرسنه می شدم ولی احساس گرسنگی نمی کردم. فقط به خوردن آب تمایل داشتم. روی سایبان نشستم و بی‌وقفه آب نوشیدم. آب گرم مزه آهن و گل می داد و در این حال به ندرت چنین چیز شگفت‌انگیزی را مصرف کرده بودم. می توانستم حرکت آب را درون وجودم احساس کنم. با وجود اون که 2 بطری 23 اونسی آب خورده بودم، هنوز تشنگیم به طور کامل برطرف نشده بود. همچنان گرسنه‌ام نبود. احساسی مانند اولین روزهایم در مسیر داشتم. همون وقتهایی که به طرز شدیدی احساس خستگی می کردم و با تمام وجود دلم می خواست بخوابم. حالا به همان اندازه تمام وجودم به آب نیاز داشت. دوباره بطری ها را پر کردم. اجازه دادم تا یود تمیزشان کند و سپس هر 2 بطری را نوشیدم. وقتی سیراب شدم هوا تاریک شده بود و ماه به طور کامل در آسمان نمایان. توانش را نداشتم تا چادرم را نصب کنم. کاری که انجامش تنها 2 دقیقه طول می کشید حالا برایم کمرشکن به نظر می رسید. به چادر نیازی نداشتم. فقط در روزهای ابتدایی پیاده رویم باران آمده بود. لباسهایم را به تن کردم و کیسه خوابم را روی سایبان گذاشتم. ولی هوا گرمتر از آن بود که به داخل کیسه بروم. برای همین رویش دراز کشیدم. خسته تر از آن بودم که مطالعه کنم. حتی تماشا کردن ماه همچون کاری سخت به نظر می رسید. در چند ساعتی که به آنجا رسیده بودم، از منبع آب غیر قابل اعتماد 128 اونس آب نوشیده بودم ولی هنوز ادرار نداشتم. اینکه با آب بسیار کم به سوی جویبار لیم حرکت کرده بودم حرکتی فوق‌العاده احمقانه بود. پیش از آنکه بخوابم به خودم قول شرف دادم که دیگه هیچ وقت بی ملاحظگی نمی کنم. 2 ساعت بعد با احساس مبهم دلپذیری از خواب پریدم. دست‌های کوچک و خنک به من ضربه می‌زدند. آنها روی زانوها و بازوهای برهنه و صورت و موهایم بودند. روی پا و گردن و دست‌هایم. وزن خنکشان را از روی تیشرتم در قسمت قفسه سینه و شکمم حس می‌کردم. زیر لب ناله کردم: "هم." به آرامی چرخی زدم و سپس یک سری حقیقت به آرامی در برابر چشمهایم قرار گرفت. این حقیقت که ماه بالای سرم بود و در فضای باز روی کیسه خوابم خوابیده بودم. اینکه از خواب بیدار شده بودم زیرا به نظر می رسید که دست های کوچک خنکی به من ضربه می زنند و آن دست های کوچکی که به آرامی به من ضربه می زدند حقیقت داشت. و در نهایت حقیقتی را دیدم که حتی از ماه شگفت‌انگیزتر بود. آن دست های خنک کوچک دست نبودند. بلکه آنها صدها قورباغه کوچک سیاه رنگ خنک بودند. قورباغه های لزج سیاه کوچک از سر تا پایم بالا می رفتند. هر کدام از آنها تقریباً به اندازه یک دانه چیپس بودند. آنها ارتشی از دوزیست های نرم پوست پاپرده‌ای مهاجر بودند و من در مسیرشان قرار گرفته بودم. آنها با اندام‌های پهن کوچکشان به سوی حوضچه و کرانه حوضچه وول می‌خوردند و ورجه ورجه می‌کردند. شکی نبود که آنجا ساحل خصوصیشان بود. در یک لحظه در حالی که میان آنها بودم می‌پریدم. تقلا می‌کردم، جست و خیز می‌کردم و قورباغه ها را از روی خودم کوله‌ام، سایبانم و هر چیز دیگری به آن سوی کرانه پرت می‌کردم. سپس آنها را از موها و درز تیشرتم جدا کردم. چاره نداشتم ولی چند تایی از آنها در زیر پاهای برهنم له شده بودند. سرانجام امنیت برقرار شد. ایستادم و به دور شدن و حرکت فریبنده اندام‌های سیاه کوچکشان در زیر نور مهتاب نگاه کردم. درون جیب‌های شلوارکم را بررسی کردم تا در آنها قورباغه‌ای نباشد. وسایلم را در بخشی که تمیز بود و به نظر می رسید برای نصب چادر مناسب است قرار دادم و چادرم را از کوله بیرون آوردم. لازم نبود که ببینم دارم چه کاری انجام می دهم. در یک چشم برهم زدن چادرم را نصب کرده بودم. ساعت 8:30 صبح روز بعد از چادر بیرون خزیدم. 8:30 صبح برای من دیر بود. مانند ظهر بیدار شدن در زندگی قبلیم. و این 8:30 احساس بیدار شدن در ظهر را نیز به من منتقل کرد. انگار تا نزدیکی های صبح نوشیده بودم. نیمخیز ایستادم. با گیجی اطرافم را نگاه می کردم. هنوز ادرار نداشتم. وسایلم را جمع کردم و آب بیشتری تصفیه کردم و در زیر آفتاب سوزان به سوی شمال راه افتادم. هوا حتی از روز پیش هم گرمتر بود. یک ساعت بعد در یک قدمیم با مار زنگی دیگری مواجه شدم. گرچه او با صدای دمش به من هشدار داده بود. تا اواخر بعد از ظهر با وجود دیر آغاز کردن پیاده روی، گرمای شدید، تاول و گرد کردن پاهایم، فکر رسیدن به آبشار برنی به طور کامل نقش بر آب شد. در عوض از میانبری به کسل رفتم، جایی که کتاب راهنما تصدیق کرده بود در آنجا فروشگاه وجود دارد. وقتی به فروشگاه رسیدم حدوداً ساعت 3 بعد از ظهر بود. کولم را از دوشم برداشتم و روی صندلی چوبی ایوان قدیمی فروشگاه نشستم. به علت گرما تقریباً کلافه شده بودم. دماسنج بزرگی که در آنجا بود با وجود سایه دمای 38 درجه را نشان می‌داد. پول‌هایم را شمردم. چیزی نمانده بود که عشق از چشم‌هایم سرازیر شود. مهم نبود که چقدر داشتم. آن پول برای خریدن لیموناد اسنپل کافی نبود. تمایلم برای خریدن یک عدد از آنها دیگر از روی هوس نبود. بیشتر به ریشه‌ای شباهت داشت که در حال رشد کردن درون شکمم بود. قیمتش 99 سنت یا 1.05 دلار یا 1.15 دلار بود. نمیدانستم که قیمتش دقیقاً چقدر است. میدانستم که فقط 76 سنت دارم و آن کافی نیست. به هر حال به داخل فروشگاه رفتم تا سر و گوشی آب دهم. زنی که در پشت پیشخوان بود پرسید: تو مسیر پاسیفیک کرست پیاده روی میکنی؟ لبخند زنان گفتم: آره. اهل کجایی؟ در حالی که به سوی ویترینی میرفتم که در آن نوشیدنی های خنک به طور مرتب چیده شده بودند گفتم: مینه سوتا. از کنار قوطی های آبجو، سودا و بطری های آب معدنی گذشتم. در مقابل قفسه لیموناد اسنپل توقف کردم. دستم را روی شیشه نزدیک به لیمونادها گذاشتم. لیمونادهای زرد و صورتی رنگ آنجا بودند. آنها همچون الماس یا هرزه نگاری بودند. می توانستم نگاهشان کنم. ولی نمی توانستم به آنها دست بزنم. زن به من گفت اگر پیاده روی امروز تموم شده می تونی توی محوطه پشت فروشگاه چادر بزنی. ما به همه مسافرای مسیر پاسیفیک کرست این اجازه رو میدیم. گفتم ممنون، فکر کنم همین کار رو انجام بدم. همچنان به نوشیدنی ها خیره شده بودم. با خودم فکر کردم که شاید بتوانم یکی از آنها را دستم بگیرم و فقط برای لحظه ای آن را به پیشانیم فشار دهم. در را باز کردم و یک بطری لیموناد صورتی بیرون آوردم. آنقدر سرد بود که احساس کردم دستم دارد می سوزد. نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و سوال نکنم. قیمتش چقدره؟ زن خندید. دیدم که پول خوردات رو می شمردی. چقدر پول داری؟ در حالی که به شدت از او تشکر می کردم، هرچه داشتم را به او دادم. اسنپل را برداشتم و به ایوان رفتم. با هر جرعه سوزش دلپذیری در وجودم احساس می کردم. بطری را با دو دستم نگه داشته بودم. می خواستم تمام خنکیش را جذب کنم. ماشین ها می آمدند و مردم پیاده می شدند و به داخل فروشگاه می رفتند. سپس سوار ماشین شده و دور می شدند. یک ساعتی آنها را تماشا کردم. از نوشیدن اسنپل سرمست شده بودم. لحظاتی بعد وانتی در مقابل فروشگاه سرعتش را مقداری کم کرد تا مردی پیاده شود و کولهش را از پشت وانت بردارد. سپس برای راننده دست تکان داد. او به کولهم نگاهی انداخت. لبخندی روی صورت گوشتالویش نقش بست. گفت سلام. تو مسیر پاسیفیک کرست عجب جهنمیه امروز. اینجور فکر نمی کنی؟ نامش رکس بود. او پسری گنده و مو قرمز بود. خوشمشرب و 38 ساله. جوری مرا به آغوش کشید که احساس کردم از آن آدم هایی است که افراد را زیاد به آغوش می کشد. به داخل فروشگاه رفت و با 3 قوطی آبجو بازگشت و در حالی که در ایوان کنارم نشسته بود آنها را خورد. با یکدیگر تا غروب صحبت کردیم. او در فونیکس زندگی می کرد و شغلی مشارکتی داشت که نتوانست به من بفهماند دقیقاً چه کاری است. ولی متوجه شدم که در شهری کوچک واقع در جنوب اورگون بزرگ شده است. او گفت که پیاده روی را در بهار از بیابان موهاوی آغاز کرده و بیخیال بسیاری از بخش‌های مسیر که من در آن پیاده روی کرده بودم شده است و به مدت 6 هفته به فونیکس بازگشته تا کارهایش را انجام دهد و دوباره از ایستگاه قدیمی به مسیر بازگشته و به خوبی برف را دور زده است. وقتی پاهایم را به او نشان دادم، او همان حرف برنت و گرگ را تکرار کرد. فکر کنم به چکمه های جدید نیاز داری. به او گفتم، ولی من نمیتونم چکمه های جدید بگیرم. پولی ندارم. دیگر پول نداشتن را پذیرفته بودم و احساس شرمندگی نمی کردم. رکس پرسید، از کجا خریدیشون؟ RAI. باهاشون تماس بگیر. اونا ضمانت دارن. به صورت رایگان عوضش می کنن. واقعا عوضش می کنن؟ او گفت، با شماره 1-800 تماس بگیر. تمام شب وقتی به همراه رکس در محوطه پشت فروشگاه چادر زده بودیم و تمام روز بعد در حالی که 12 مایل باقی مانده تا آبشار برنی را با سرعت پیاده روی می کردم درباره تماس با فروشگاه RAI فکر کردم. وقتی به آبشار برنی رسیدم به سرعت جعبه مایحتاجم را از فروشگاه دریافت کردم و به تلفن همگانی رفتم تا با اپراتور و سپس فروشگاه RAI تماس بگیرم. در عرض 5 دقیقه زنی که با او صحبت می کردم پذیرفت تا یک جفت چکمه تازه برایم بفرستد، آن هم به صورت رایگان. پیوسته میپرسیدم: مطمئن هستین؟ با صدای بلند درباره اینکه چکمه های خیلی کوچکم دلیل این مشکل هستند توضیح دادم. با ملایمت گفت: بله. و حالا رسماً فروشگاه RAI را بیشتر از افرادی که لیموناد اسنپر را تولید می‌کردند دوست داشتم. نشانی پارکی که فروشگاه در آن واقع شده بود را از روی جعبه مایحتاج باز نشده خواندم. پس از آنکه گوشی را گذاشتم، اگر پاهایم به اندازه کافی توان داشت، از خوشحالی به هوا می‌پریدم. جعبه مایحتاجم را باز کردم و 20 دلاریم را بیرون آوردم و به میان گردشگران رفتم. امیدوار بودم که به بوی بدی که می‌دادم توجهی نکنند. یک بستنی خریدم و پشت میز پیکنیکی نشستم و آن را با خوشحالی که به سختی کنترلش می‌کردم خوردم. همانطور که آنجا نشسته بودم، ریکس را دیدم و چند لحظه بعد ترینا به همراه سگ سفید بزرگش پدیدار شد. همدیگر را به آغوش کشیدیم و او را به ریکس معرفی کردم. ترینا و استیسی روز گذشته رسیده بودند. ترینا تصمیم گرفته بود تا از مسیر خارج شود و به کلرادو برود و باقی تابستان را به جای مسیر پاسیفیک کرست در نزدیکی خانه‌اش پیاده‌روی‌های روزانه انجام دهد. استیسی طبق برنامه‌اش به پیاده‌روی ادامه می‌داد. ترینا افزود: مطمئنم که اگه به استیسی ملحق بشی خیلی خوشحال میشه. اون صبح به پیاده‌روی ادامه میده. گفتم نمیتونم و توضیح دادم که لازم است منتظر چکمه‌های تازه‌ام باشم. او گفت: وقتی تو جویبار ریم بودیم نگرانت شدیم. هیچ آبی داخل؟ گفتم میدونم. و هر دو به نشانه تأسف سرمان را تکان دادیم. او به من و ریکس گفت: بیاین بهتون نشون بدم کجا چادرمون رو نصب کردیم. 20 دقیقه تا اونجا راهه، ولی خبری از این شلوغیا نیست. با نفرت به گردشگران، بوفه و فروشگاه اشاره کرد. در ضمن رایگانه. پاهایم دیگر به مرحله‌ای رسیده بودند که هر مرتبه به آنها استراحت می‌دادم، دردش بیش از پیش می‌شد. با هر حرکتی زخم‌هایش سر باز می‌کردند. لنگان لنگان پشت سر ترینا و ریکس به سوی مکان مسطحی در میان درخت‌های جنگلی رفتیم که ما را به مسیر پاسیفیک کرست باز می‌گرداند. استیسی فریاد زد: شرل! سپس آمد و مرا به آغوش کشید. درباره جویبار ریم و گرما صحبت کردیم. درباره مسیر و کمبود آب و رستورانی برای خوردن شام. چکمه ها و جوراب هایم را بیرون آوردم و صندل هایم را به پا کرده و چادرم را نصب کردم و در حالی که صحبت می کردیم با خوشحالی تشریفات خالی کردن جعبه مایحتاجم را به جا آوردم. استیسی و ریکس به سرعت با هم جور شدند و تصمیم گرفتند تا بخش بعدی مسیر را به اتفاق پیاده روی کنند. وقتی که آماده شدم تا برای شام به رستوران بازگردیم، انگشت های شست پاهایم اونقدر متورم و قرمز شده بودند که شبیه به دو چغندر به نظر می رسیدند. حتی طاقت نداشتم تا جوراب هایم را بپا کنم. بنابراین با صندل هایم به رستوران رفتم. همه دور میز پیکنیکی نشستیم و هات داگ، میگو و ناچویی که از دو طرفش پنیر لبریز شده بود خوردیم. احساسی همچون بزم و جشن داشت. لیوانهای سودای من را بالا وردیم و به سلامتی هم نوشیدیم. لیوانهای من را به هم کوبیدیم و گفتیم به سلامتی ترینا و اودین که میرن خونه. گفتیم به سلامتی استیسی و ریکس که میرن توی مسیر. فریاد زدیم به سلامتی چکمه های جدید شرل. و من با افتخار به سلامتی چکمه هایم نوشیدم. وقتی صبح از خواب بیدار شدم، فقط چادر من در مکان مسطح میان درخت ها بود. به سوی حمام هایی که در پارک اردوگاه برای افراد چادر نشین تعبیه شده بود رفتم. روشی گرفتم و به چادرم بازگشتم و چند ساعتی روی صندلی تاشویم نشستم. صبحانه خوردم و در یک نشست نصف کتاب قفس تابستانی پرنده را مطالعه کردم. بعد از ظهر به فروشگاهی که در نزدیکی فروشگاه بود رفتم تا ببینم که چکمه هایم رسیده یا نه. ولی زنی که در پشت پیشخوان بود گفت که هنوز چیزی برایم ارسال نشده است. همانطور که به سوی مسیر سنگ فرش شده قدم می زدم تا آبشار بزرگی را که به علت آن نام پارک را آبشار برنی گذاشته بودند ببینم، با صندل‌هایم احساس بیچارگی می کردم. آبشار برنی به مدت چند سال لقب بزرگترین آبشار ایالت کالیفرنیا را دارا بود. همانطور که به آب خروشان نگاه می کردم، احساس کردم که در میان مردمی که با دوربین، کیف کمری و شلوارک کوتاه در آنجا هستند، تقریبا نامعلوم هستم. روی نیمکتی نشستم و زن و شوهری را تماشا کردم که به گله ای از سنجاب ها که در اطراف تابلوی به حیوانات وحشی غذا ندهید پرسه می زدند، خوراکی می دادند. از اینکه دیدم این کار را انجام می دهند، عصبانی شدم. ولی متوجه شدم که عصبانیتم فقط برای این نبود که آنها با کارشان سنجاب ها را بدادت می کردند. دلیل دیگرش این بود که آنها یک زن و شوهر بودند. دیدن اینکه دست در دست هم به یکدیگر چسبیده اند و در مسیر سنگ فرش شده قدم می زنند تقریبا برایم تحمل ناپذیر بود. به طور همزمان هم ناراحت شدم و هم به آنچه که داشتند حسادت ورزیدم. حضور آنها ثابت می کرد که من هیچگاه در یک رابطه عاشقانه موفق نبودم. چند روز قبل وقتی در ایستگاه قدیمی با پال تلفنی صحبت می کردم، احساس قوی بودن و خوشنودی داشتم. ولی هیچگاه چنین احساس عاشقانه ای نداشتم. هر چیزی که تا آن زمان مدفون شده بود، حالا دوباره در ذهنم آشوبی به پا کرده بود. به چادرم بازگشتم و انگشت شست دردناک هر دو پایم را بررسی کردم. تا جایی که متوجه می شدم، وضعیتشان حاد به نظر می رسید. به معنای واقعی کلمه می توانستم ضربانشان را ببینم. خونی که در زیر پوستم جریان داشت با آهنگی منظم می تپید و ناخونهایم را سفید و سپس صورتی می کرد. سفید و سپس صورتی. سفید و سپس صورتی. آنقدر متورم شده بودند که به نظر می رسید انگار ناخونهایم به راحتی قابل جدا شدن هستند. به ذهنم خطور کرد که جدا کردنشان ممکن است فکر خوبی باشد. یکی از آنها را گرفتم و با فشاری محکم پس از لحظاتی درد شدید ناخن جدا شد و تقریبا احساس آرامش مطلق کردم. لحظاتی بعد همین کار را با ناخن شست دیگرم کردم. وقتی کار به ناخونهایم کشید، متوجه شدم که من در برابر مسیر پاسیفیک کرست قرار گرفتم. امتیازمان 6-4 بود و من همچنان به سختی سماجت می‌بردیدم. با فرارسیدن شب، 4 نفر از مسافران مسیر پاسیفیک کرست به اردوگاه آمدند. آنها وقتی رسیدند که داشتم آخرین صفحه های کتاب قفس تابستانی پرنده را در ظرف آلومینیومی می سوزندم. هر دو زوج حدوداً هم سن من بودند و همه مسیر را از مکزیک منهای بخش هایی از سیرا نوادا که در زیر برف پنهان شده بود آمده بودند. هر کدام از زوجها پیاده روی را جداگانه آغاز کرده بودند. ولی در جنوب کالیفرنیا یکدیگر را ملاقات کرده و به اتفاق هفته به هفته 4 نفر پیاده روی کرده و برف را دور زده بودند. جان و سارا از آلبرتای کانادا می آمدند. وقتی پیاده روی را آغاز کرده بودند که حتی 1 سال از آشناییشان نگذشته بود. سم و هلن زن و شوهری از مین بودند. آنها چند روزی در آنجا می ماندند. ولی من به آنها گفتم به محض آنکه چکمه هایم برسند پیاده روی را آغاز می کنم. صبح روز بعد هیولا را جمع جور کردم و در حالی که چکمه هایم را از کوله آویزان کرده بودم با صندل هایم به سوی فروشگاه رفتم. پشت میز پیکنیکی نزدیک فروشگاه نشستم و منتظر ماندم تا بسته‌ام برسد. مشتاق بودم تا پیاده روی را ادامه دهم. نه به علت آنکه پیاده روی را خیلی دوست داشته باشم، بلکه مجبور بودم. با توجه به محاسبات تقریبی که برای رسیدن به هر توقفگاه کرده بودم، باید طبق برنامه پیش می رفتم. با وجود همه تغییرات و دور زدنها، بنا به دلایل آب و هوایی و مالی، لازم بود که طبق برنامه تا اواسط سپتامبر سفرم را به پایان برسانم. چند ساعتی نشستم و در حالی که منتظر چکمه هایم بودم، کتاب جدیدی را که در جعبه مایحتاجم بود، لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف مطالعه کردم. مردم دسته دسته می آمدند و می رفتند. گاهی انگامی که کولم را می دیدند، در اطرافم جمع می شدند تا درباره مسیر پاسیفیک کرست از من سوال کنند. همانطور که گرم صحبت بودم، برای مدتی تردیدهایی که درباره مسیر داشتم دور شدند و فراموش کردم که یک احمق خیکی هستم. با توجه به افرادی که دورم جمع شده بودند، احساس نمی کردم که فقط مسافری به همراه کوله پشتی هستم. احساس می کردم که یک ملکه جانسخت لعنتی شیردل هستم. زن مسنی که اهل فلوریدا بود و با کلاه آفتابی صورتی و گردنبند طلایش آراسته به نظر می رسید گفت: من پیشنهاد می کنم که این رو توی رزومه کاریت قرار بدی. من کارمند نیروی انسانی بودم. کارفرماهاش دنبال چنین چیزایی می گردن. این باعث می شه به اونا بفهمونی که شخصیت مستقلی داری. این تو رو از بقیه جدا می کنه. حوالی ساعت 3 پستچی وارد محوطه شد. یک ساعت بعد فردی که بسته های پستی را می رساند آمد. هیچ کدام از آنها چکمه هایم را نیاورده بودند. دلشوره گرفتم. به سوی تلفن عمومی رفتم و با RAI تماس گرفتم. مردی که با آن صحبت کردم به من توضیح داد که آنها چکمه هایم را ارسال نکردند. مشکل این بود که آنها متوجه شده بودند نمیتوانند چکمه ها را شبانه به پارک ملی بفرستند. بنابراین تصمیم داشتند تا چکمه ها را با پست عادی برایم ارسال کنند. ولی به دلیل آنکه نمیدانستند چگونه با من تماس بگیرند، هیچ کاری انجام نداده بودند. گفتم: فکر کنم شما متوجه نمیشین. من دارم تو مسیر پاسیفیک کرست پیاده روی میکنم. خب من تو جنگل میخوابم. معلومه که نمیتونین با من تماس بگیرین. منم نمیتونم اینجا منتظر بمونم. چقدر باید منتظر بمونم تا چکمه هام با پست معمولی فرستاده بشه؟ او با آرامش پاسخ داد: حدوداً 5 روز. پرسیدم: 5 روز؟ نمیتوانستم از دست آنها ناراحت شوم. آنها داشتند به صورت رایگان برایم یک جفت چکمه جدید میفرستادند. با وجود این ناراحت و دستپاچه بودم. علاوه بر حفظ برنامه‌ای که چیده بودم و غذاهای درون کولم برای بخش بعدی مسیر نیاز داشتم. 83 مایلی که مرا به قلعه سنگی می رساند. اگر در آبشار برنی منتظر چکمه هایم می ماندم، باید غذاهای درون کولم را می خوردم. زیرا حدوداً $5 برایم باقی مانده بود و پول کافی نداشتم تا 5 روز در بوفه پارک غذا بخورم. دستم را درون کولم بردم و کتاب راهنمایم را بیرون آوردم و نشانی قلعه سنگی را پیدا کردم. نمی توانستم یک پیاده روی 83 مایلی دیگر را با پاهای تاول زده و چکمه های کوچکم تصور کنم. ولی چاره ای جز این که RAI چکمه هایم را به قلعه سنگی بفرستد نداشتم. وقتی گوشی را گذاشتم دیگر احساس نمی کردم که یک ملکه جانسخت لعنتی شیر دل هستم. نگاهی عاجزانه به چکمه هایم انداختم. انگار می توانستیم با یکدیگر معامله کنیم. از کوله هم با بندهای گرد و خاکی قرمزشان آویزان شده بودند. از بی‌اعتناییشان شرارت می بارید. تصمیم داشتم به محض آنکه چکمه های جدیدم برسند، آنها را در صندوق کالاهای رایگان مسافران مسیر پاسیفیک کرست بگذارم. دستم را به سوی چکمه ها دراز کردم ولی نمی توانستم خودم را راضی کنم که آنها را بپوشم. شاید می توانستم برای مدتی کوتاه در مسیر با صندل‌های بی‌دوامم پیاده روی کنم. چند نفر را دیده بودم که در حین پیاده روی پیوسته چکمه و صندل را تعویض می کردن. ولی صندل‌های آنها خیلی قوی تر از صندل‌های من بود. هرگز تصمیم نداشتم که با صندل‌هایم پیاده روی کنم. فقط آنها را خریده بودم تا در پایان روز به پاهایم استراحت بدهم. آنها را از یک عمده فروشی در ازای پرداخت 19 دلار و 99 سنت خریده بودم. صندل‌ها را از پاهایم بیرون آوردم و نگاهشان کردم. انگار با نگاه کردن به آنها می توانستم کاری کنم که با دوام بشوند. به چسبک صندل‌ها سنگریزه چسبیده و بندهایش نخنما شده بود. کف آبی رنگ صندل‌ها همچون خمیر انعطاف پذیر و نازک بودند. وقتی راه می رفتم می توانستم سنگریزه ها و چوب های زیر پایم را احساس کنم. وقتی آنها را به پا می کردم آنچنان تفاوتی با وقتی که پا برهنه بودم نداشت و من می خواستم با این صندل‌ها تا قلعه سنگی پیاده روی کنم. با خودم فکر کردم شاید نباید این کار را انجام بدهم. شاید نتونم از پسش بر بیام. تا اینجا هم کافیه. میتونم این رو توی رزومه کاریم قرار بدم. گفتم لعنتی. سنگی را برداشتم و تا حد توانم محکم به درختی که در نزدیکیم بود کوبیدم. و سپس سنگی دیگر و سنگی دیگر. به زنی فکر کردم که همیشه در چنین لحظه هایی به او فکر میکردم. تاله بینی که وقتی 23 ساله بودم، تاله ام را خوانده بود. دوستی درست پیش از ترک کردن مینسوتا به مقصد نیویورک به عنوان هدیه رفتن برایم یک جلسه کفبینی تدارک دیده بود. تاله بین زنی میان سال به نام پت بود. او به همراه یک ضبط که نواری خالی درونش بود و برگه‌ای با نوشته‌های مرموزی رویش مرا پشت میز آشپزخانه‌اش نشاند. به آن اعتقادی نداشتم. به آن به چشم تفریح و جلسه‌های تقویت نفس که در آن به تو می‌گویند قلب مهربانی داری نگاه می‌کردم. ولی او چنین چیزهایی نگفت، یا بهتر است بگویم چنین چیزهایی گفت، ولی علاوه بر آن چیزهای عجیب و غریبی نیز گفت که خیلی دقیق و شخصی بودند، هم خیلی تسلی بخش و هم ناراحت کننده. تمام کاری که می توانستم انجام دهم آن بود که جلوی خودم را بگیرم تا از غم و اندوه بغضم نترکد. پیوسته می پرسیدم اینا را از کجا می دونین؟ و سپس به حرفهایش درباره سیارات، خورشید، ماه، موقعیت ستارگان و لحظه‌ای که به دنیا آمده ام گوش می دادم. به اینکه معنای برج سنبله، برج اسد و برج جوزا چیست. همانطور که سرم را تکان می دادم با خودم فکر می کردم اینم یک مش خزعبل ضد عقلانی نسل جدیده. و سپس او چیزی دیگر می گفت که مغزم به 7000 تکه تقسیم می شد، زیرا درست بود. تا اینکه او درباره پدرم صحبت کرد، پرسید اون یک کهنه سرباز ویتنامی هستش؟ به او گفتم نه و برایش توضیح دادم که او سرباز نبوده و فقط برای مدتی کوتاه در اواسط دهه 1969 در ارتش بوده است. در حقیقت او در پایگاهی واقع در کلرادو، جایی که والدین مادرم زندگی می کرده اند، مستقر بوده و اینگونه پدر و مادرم با یکدیگر آشنا شده اند. ولی هیچگاه به ویتنام نرفته است. او ادامه داد اون شبیه کهنه سربازه ویتنامی به نظر می رسه. شاید نه به معنای واقعی کلمه، بلکه یه اشتراک هایی با اونا داره. اون عمیقاً مجروح شده. آسیب هایی که بهش وارد شده به زندگی خودش و تو آسیب زده. دیگر سرم را تکان ندادم. همان لحظه که طالبین به من گفت پدرم به من آسیب زده است، همه اتفاقهایی که در طول زندگیم رخ داده بود در ذهنم در هم آمیختند. مجروح شده؟ تمام چیزی که گفتم همین بود. پت گفت آره، و تو هم مجروح شدی. این کاریه که پدرها وقتی جراحتاشون درمان نشه انجام میدن. اونا بچه هاشون رو هم مجروح میکنن. گفتم رنگم پرید. به برگه ای روی میز خیره شده بود. شاید اشتباه میکنم. این لزومن درست نیست. گفتم در واقع من بعد از 6 سالگی فقط 3 مرتبه پدرم رو دیدم. وظیفه پدرها اینه که به بچه هاشون یاد بدن که چجوری جنگجو باشن. به اونا اطمینان بدن تا از جاشون بلندشن و با زندگی بجنگن. اگه اینا رو از پدرت یاد نگیری، باید خودت به خودت یاد بدی. با لکنت زبان گفتم، ولی من فکر میکنم که یاد گرفتم. من قوی هستم. من با مسائل روبرو میشم. من، پت گفت، منظورم قدرت نیست. شاید تو هنوز نمیتونی متوجه بشی، ولی ممکنه روزی وقتش برسه. ممکنه سالها طول بکشه که نیاز داشته باشی از جات بلند شی و با زندگی بجنگی. وقتی تهدید میکنی، وقتی بیرمق میشی، برای درمان جراحتی که پدرت به وجود آورده، مجبوری از جات بلند بشی و مثل یک جنگجو با زندگی بجنگی. پس از حرفهایش خنده خفیف سر دادم. خنده تلخ، خنده آگاهانه ای که بیشتر حاکی از ناراحتی بود تا خوشحالی. این را می دانم، زیرا نواری که صدایم را رویش ضبط کرده بود گرفتم و بارها گوش دادم. برای درمان جراحتی که پدرت به وجود آورده مجبوری از جات بلند شی و مثل یک جنگجو با زندگی بجنگی. خنده ای تلخ، عقب بردن نوار، تکرار، عقب بردن نوار، تکرار. پدرم وقتهایی که عصبانی بود، وقتی 3، 4، 5 و 6 ساله بودم، مشتش را در فاصله چند اینچی صورتم می گرفت و می پرسید، بزنم دهنتو خرد کنم؟ بزنم؟ ها؟ ها؟ جواب منو بده. صندل‌های مسخره‌ام را به پا کرده و پیاده‌رویم را به سوی قلعه سنگی آغاز کردم.